بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله صانعی اعتراف بازداشت های وقایع اخیر در ایران را بی ارزش خواند. کاردار سفارت ایران در اسلو به وزارت خارجه نروژ احضار شد. به دستور دادستان تهران ساختمان انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران پلمب شد. ساعت 13 ظهر شما به خیر. صدای رادیو فردا را می شنوید. به مجله نیمروزی رادیو فردا گوش می کنید و خوش آمدید. امروز پنجشنبه 15 مرداد ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 6 ماه اوت سال 2009 میلادی است. و همون گونه که گفتم به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید، مجله‌ای که اختصاص داره به خبرها، تازه ترین خبرها و مجله اقتصادی هفته رادیو فردا. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله. از شما دعوت میکنم که نخست به خبرها گوش کنید. آیت الله یوسف ثانی از مراجع تقلید شیعه در قم طی بیانیه‌ای با انتقاد از سرکوب‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعترافات متهمان حوادث اخیر را بی ارزش دانست. دستگاه قضایی ایران روز شنبه محاکمه 100 تن از افرادی را که به ایجاد ناآرامی پس از انتخابات و اقدام برای به گفته قوه قضاییه کودتای مخملی متهم شدند آغاز کرد. دستگاه قضایی ایران همچنین اعترافات محمد علی ابتهی و محمد افشانفر، دو چهره سیاسی جناح اصلاح طلب را از تلویزیون پخش کرد. آیت الله صانعی گفت این افراد در نهایت کیفر و جزای عمل خائنانه خود را در این دنیا و در محاکمه صالح و عادلانه خواهند دید. در بیانیه آیت الله صانعی آمده است همه کسانی که به نحوی در نشر این گونه اعتراف ها دخیل بودند در گناه آنها شریک و سهیم می باشند و همه آنها، همه اعترافگیران مستوجب عذاب افترا و تضییع آبروی مردم هستند. و همزمان با برگزاری مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد در تهران، نروژ با احضار کاردار سفارت جمهوری اسلامی مراتب نگرانی خود را از نقض حقوق بشر در ایران ابراز کرد. بر پایه گزارش‌ها، وزارت خارجه نروژ با انتشار بیانیه اعلام کرد دولت نروژ از وضعیت فعلی فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری نگران است و خواستار آزادی همه بازداشت شدگان است. وزارت خارجه نروژ در این بیانیه با اشاره به دستگیری‌های گسترده می‌گوید گزارش‌ها درباره شکنجه بازداشت شدگان بسیار جدی است. این دومین بار است که در یک ماه گذشته وزارت خارجه نروژ کاردار جمهوری اسلامی را برای پاسخگویی به نقض قوانین حقوق بشر در جریان ناآرامی‌های اخیر در ایران احضار می‌کند. و ماموران دادستانی تهران چهارشنبه شب ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را بستند. این ساختمان همراه ساختمان تعاونی مسکن این انجمن با حکم سعید مرتضوی دادستان تهران پلمب شده است. به گفته بدر سادات مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، دفتر این انجمن حال در حالی بسته شده است که قرار بود امروز مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در آن برگزار شود. و شنوندگان گرامی، آخرین خبران که میرحسین موسوی میگوید ادامه جنبش اعتراضی در ایران نشان دهنده بی تأثیر بودن دستگیری های گسترده پس از انتخابات است. به نوشته وبسایت قلم نیوز، آقای موسوی با بی فایده خواندن روند بازداشت ها تاکید کرد زنده ماندن این جریان در سطح ملی نشان داد که حذف فیزیکی و دستگیری ها بر این حرکت تأثیری نخواهد گذارد. و نوبت میرسد به مجله اقتصادی هفته ما، کاری از فریدون زرنگار از رادیو فردا.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، من فریدون زرنگار با مجله هفتگی اقتصادی در 20 چند دقیقه آینده با شما خواهم بود. در این هفته مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهوری خبرساز بود، اما از سوی دیگر با مشخص شدن وضعیت قانونی رئیس جمهور آینده اکنون نگاه ها متوجه برنامه ها و سیاست هایی است که آقای احمدی نژاد برای 4 آینده به مجلس و جامعه ارائه خواهد داد. نگاهی داریم به چالش های اقتصادی در پیش روی دولت. پیشنهاد تحریم صادرات بنزین به ایران در سنای آمریکا. کارشناسان شرکت ایران خودرو را ورشکسته می دانند. چرا؟ دولت و مجلس بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه ها به توافق رسید. بورس ایران در انتظار بزرگترین معامله تاریخ خود و شورای رقابت برای پیشبرد خصوصی سازی تأسیس شد. شنوندگان عزیز، سرانجام و به رغم اعتراض‌هایی که به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری می‌شود و همچنان ادامه دارد، آقای احمدی نژاد پس از اجرای مراسم تنفیذ و تحلیف از نظر حکومت به عنوان رئیس جمهوری انتخابی کار خود را آغاز می‌کند. آقای احمدی نژاد در مراسم تحلیف خود در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه از جمله اشاره‌ای داشت به برنامه‌های اقتصادی خود و چنین گفت:
ریشه تورم و توزیع ناعادلانه ثروت باید خشکانده شود. تولید ثروت به عنوان یک امر ارزشمند و خدمت ملی باید مورد حمایت همه جانبه باشد. راندخاری و ویژه‌خواری که موجب تبعیض، نابود کننده انگیزه های سالم و سازنده و منشأ فساد است باید برچیده شود. ساختارها باید به سرعت اصلاح گردد. طرح تحول اقتصادی به عنوان مقدمه تحقق چشمنداز و اجرای سیاست‌های اصل 44 باید به سرعت اجرا شود. هدفمند کردن یارانه‌ها، اصلاح نظامات بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، توزیع و تقویت ارزش پول ملی از ارکان اصلاحات ساختاری است که باید به سرعت عملیاتی شود. دولت با بررسی‌های دقیق علمی و کارشناسی طراحی لازم را انجام داده است. می‌توان و باید که مشکل اشتغال و مسکن را به سرعت حل کرد. تنظیم و اجرای برنامه پنجم و تحقق موارد پیش گفته در دستور کار دولت است.
اکنون با دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی در پاریس در ارتباط هستم و گفتن روز بخیر با ایشون.
روز بخیر آقای زرنگار.
پرسشم این است که با در نظر گرفتن فضایی که پس از انتخابات در ایران و در جهان در مقابل دولت جمهوری اسلامی به وجود اومده و با توجه به تجربه‌ای که از سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی نژاد در 4 سال گذشته در دست داریم، چه چالش‌هایی در برابر دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد قرار داره و تا چه اندازه این مطالبی که آقای احمدی نژاد مطرح کرد رو میشه به مرحله اجرا رسوند؟
ببینین، بخش بزرگی از دشواری‌های فعلی اقتصاد ایران که دولت دهم به ارث می‌بره، اینها رو از دولت نهم به ارث برده و آقای احمدی نژاد به دشواری میتونه افکار عمومی رو قانع بکنه که این دشواری‌ها ناشی از کسان دیگری و دولت‌های دیگری بوده.
یعنی منظورتون این است که اگر در دوره اول میگفت که تقصیر دولت‌های پیشین است، الان دیگه این عذر رو نداره؟
دقیقاً، این میراثی است که از دولت نهم برای دولت دهم بر جای مانده و کاری که آقای احمدی نژاد در طی 4 سال گذشته زمامداریش کرد این است که اصولاً هر نوع بحثی رو در مورد اصلاح ساختارهای اقتصادی ایران آنگونه که در دوره آقای رفسنجانی و یا در دوره آقای خاتمی جریان داشت، این بحث‌ها رو متوقف کرد، برنامه 5 ساله 4 رو از گردونه خارج کرد و تلاش کرد سیاست‌های خودش رو به اجرا بگذاره و این سیاست‌ها تا اونجایی که ما می‌دونیم چیزی نبود جز هزینه کردن مبالغ بی سابقه‌ای درآمد نفت، بی سابقه در تاریخ صنعت نفت کشور، و نتیجه اون در حال حاضر این است که اقتصاد ایران در یکی از بدترین وضعیت‌های خودش طی چند دهه اخیر قرار داره و به دلیل بحران عظیم سیاسی که وجود داره، مسائل اقتصادی و دشواری‌های اقتصادی به حاشیه رانده شده، ولی در واقع وضعیت بسیار بسیار وخیم هست. چرخ فعالیت اقتصادی ایران از نفس افتاده، صنایع در وضعیت بسیار بسیار بدی به سر میبرند، نرخ بیکاری حتی بر اساس گفته های منابع رسمی جمهوری اسلامی رو به افزایش، دولت احمدی نژاد با یک کسری بودجه بسیار بسیار مهم روبرو هست، مجبور خواهد شد که بخش مهمی از بودجه عمرانی رو فدا بکنه، قطع بکنه و در نتیجه در وضعیت فعلی مشکلات بسیاری بر سر راه دولت دهم قرار داره.
آقای خاوند، آقای احمدی نژاد در مراسم تحلیف خودش در مجلس مطرح میکنه که تورم قوم ریشه‌کن خواهد کرد و به نیازهای اشتغال اینها پاسخ خواهد داد. با توجه به صحبتهایی که شما کردید، با توجه به پیش زمینه‌ها و پیش شرط‌های اقتصادی سیاسی که در جامعه موجود هست، تا چه اندازه وعده‌های آقای احمدی نژاد نزدیک به واقعیت هست؟
در عرصه بیکاری حتی آمار رسمی کنونی و مطالبی رو که در این گوشه و کنار از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی گفته میشه، همه این مطالب بر افزایش بیکاری تأکید میکنن. طرحی رو که آقای احمدی نژاد در دوره اول ریاست جمهوریش داد، یعنی طرح بنگاه‌های زود بازده برای حل مسئله بیکاری، این طرح جواب نداده. حتی در خود مجلس، در خود کمیسیون اقتصادی و صنعتی مجلس هم میگویند که این طرح جواب نداده و بنابراین به طور مشخص آقای احمدی نژاد باید بگوید که چه راه حلی رو داره برای مقابله با بیکاری، در حالی که ما میدونیم که نرخ رشد اقتصادی ایران بر اساس تمام پیشبینی ها امسال بسیار پایینه و سرمایه گذاری خارجی هم در وضعیت کنونی با توجه به انزوای روزافزون ایران در عرصه بین المللی در کار نیست. در عرصه مبارزه با تورم، در دوران ایشان تورم بالا رفت و به دلیل سیاست هایی رو که آقای طهماسب به مظاهری به اجرا گذاشت، یعنی سقفرق کردن خزانه بانک مرکزی به قول ایشون، تا اندازه‌ای تورم پایین آمد، ولی تورم در ایران هنوز بالاترین نرخ تورم هست در خاورمیانه و قفقاز و آسیای مرکزی و شمال آفریقا و یکی از بالاترین نرخ‌های تورم هست در دنیا. و مسئله دیگه‌ای که به عنوان یک مشکل بزرگ روش تاکید می‌کنم این هست که در این دوره به خاطر اینکه یکی از دو جناح عمده سیاسی ایران، یعنی جناح اصلاح طلبان، به گونه‌ای خشن از صحنه سیاست جمهوری اسلامی حذف شد، بخش بزرگی از تکنوکراسی جمهوری اسلامی که به این جناح، یعنی جناح اصلاح طلب، نزدیک بود، به آقای احمدی نژاد پشت میکنه و در این زمینه هم آقای احمدی نژاد به دلیل اینکه کادرها و تکنوکرات‌های لازم رو در اختیار نداره با دشواری زیاد روبرو خواهد شد.
در رسانه‌های جمهوری اسلامی مطرح شده که مجلس به نحوی عقب نشینی کرده از مخالفت خودش با طرح هدفمند کردن یارانه‌های آقای احمدی نژاد. این خودش یه پیروزی برای آقای احمدی نژاد؟
من اون رو بیشتر یه نوع سازش میدونم بین اصولگرایان مجلس و دولت آقای احمدی نژاد در شرایط کنونی، چون که مجلسی هم از تصمیم خودشون عدول نکردن و حتی تاکید زیادی کردن برای اینکه افزایش بهای بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی باید شیب بسیار بسیار ملایمی رو طی بکنه که این یه مقداری از هدف‌هایی رو که آقای احمدی نژاد می‌خواست به دوره. اگر این مصالحه به نتیجه برسه، بار دیگر بخش بزرگی از منابع کشور که منابع عظیمی هست خارج از نظارت مجلس زیر تسلط دولت احمدی نژاد قرار میگیره برای پخش اون در راه هدفهایی که به نظر ایشون هدفهای درستی است.
خب، با سپاس از شما آقای خاوند در پاریس.
متشکرم.
پس از ماها اختلاف و بحث و جدل میان مجلس شورای اسلامی و دولت بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه ها، رسانه های جمهوری اسلامی از به توافق رسیدن دولت و مجلس در این باره خبر می دهند. به نوشته دنیای اقتصاد، روز دوشنبه کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی لایحه دولت با کوتاه آمدن از مواضع سابق خود رضایت دولت را جلب کرده است. در توافق کمیسیون مجلس با دولت، این کمیسیون اصولاً از اعلام نظر درباره جدول زمانبندی و نیز قیمت حامل‌های انرژی صرف نظر کرده و مشمولان یارانه نقدی را به نصف جمعیت کشور افزایش داده است. تا کنون دولت و مجلس بر سر سه مورد با یکدیگر اختلاف جدی داشتند. اول درباره ترکیب گیرندگان یارانه و اینکه چه کسانی باید از آن بهره مند شوند و دیگر اختلاف بر سر قیمت حامل‌های انرژی. کمیسیون ویژه مجلس قیمت بنزین را لیتری 250 تومان و گازوئیل را لیتری 80 تومان تصویب کرده بود، در حالی که دولت بر قیمت 400 تومان و 600 تومان برای هر لیتر بنزین و گازوئیل پافشاری می‌کرد. حال با عقب نشینی کمیسیون مجلس از مواضع پیشین خود، هم زمان بندی اجرای آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و هم تعیین قیمت این حامل‌ها در اختیار دولت گذاشته می‌شود.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-603-874-150. 202-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
برابر گزارش‌های رسانه‌ها در ایران، ایران خودرو بیش از 9000 میلیارد تومان یعنی حدود 10 میلیارد دلار 9 برابر سرمایه ثبت شده خود بدهی دارد. طلبکاران این شرکت بانک‌ها یا به زبان دیگر دولت است که از بودجه عمومی پول در اختیار این شرکت گذاشته است. کارشناسان از نظر حقوقی شرکت ایران خودرو را شرکتی ورشکسته ارزیابی می‌کنند و ظاهراً تزریق بیش از 1000 میلیارد تومان نقدینگی از سوی شورای پول و اعتبار هم احتمالاً قادر به جلوگیری ورشکستگی این شرکت نخواهد بود. اکنون با علی زندی روزنامه‌نگار اقتصادی در تهران در تماس هستم و با گفتن روز بخیر به ایشون میپرسم آقای زندی دلیل مشکلات ایران خودرو چی است؟
در بررسی وضعیت مالی ایران خودرو باید ما به چند تا موضوع همزمان با هم توجه بکنیم. یکی فضای کلان سیاست‌های اقتصادی دولت و فضای کسب و کار در کشور هست که همونطور که روی صنایع مختلف شرکت‌ها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی تاثیرگذار هست و هزینه های اونها رو بالا میبره، روی صنعت خودروسازی هم تاثیرگذار هست و به قول آقای منطقی مدیر عامل سابق شرکت ایران خودرو، بخش قابل توجهی از وقت مدیران خودروسازی معطوف به رفع و رجوع این مشکلات هست. به عنوان مثال وقتی سیاست های انقباضی در بانک مرکزی اعمال میشه و پرداخت تسهیلات بانکی با موانع و مشکلاتی روبرو میشه و به اون اندازه‌ای که یه خودروساز نیاز داره که حجم گردش نقدینگی بالای خودش رو تامین بکنه نمیتونه تامین بکنه، در نتیجه برای تامین نقدینگی دچار دردسر و مشکل میشه و هزینه‌های مالیش افزایش پیدا میکنه.
با توجه به اینکه در حال شرکت ایران خودرو شرکتی بوده که محصولاتش هیچ وقت رو دستش نمونده بلکه مشتری‌ها مجبور بودن ماها هم منتظر بشن، یعنی فروشش تضمین بوده و قیمت کالاهاش هم بیشتر از قیمت‌های بین‌المللی فروخته، چرا نتونست با فروش خودروها از نظر مالی مخارج خودش تأمین کنه؟
موضوع مازاد تقاضا نسبت به عرضه در سال‌های قبل مطرح بوده و در سال‌های اخیر که دو سال گذشته چون تولید به 1,200,000 دستگاه در سال رسیده مجموعه خودروسازهای ایران، دیگه اون موضوعی قبلی نیست که مردم صف بکشن برای خرید خودرو، اما چون قیمت‌ها بالا بوده باید بررسی کنیم ببینیم که اون طرف قضیه در طرف هزینه ها چه اتفاقی افتاده. واقعیت این هستش که رشد قیمت خودرو متناسب با تورم بالا نرفته، یعنی مثلا اگر قیمت خودرو 5%، 2% تا مثلا 10% حتی اکثر افزایش پیدا کرده، اما هر سال تورم ما حدود 15-25% بوده و این هزینه های تولید رو در همه مقاطع بالا برده، از قطع سازی گرفته تا خط تولید و هزینه های دستمزد و غیره و زالک. کنار این قضایا چند تا اتفاق دیگه هم افتاده و اونم این بوده که با کنار گرفتن خط تولید پیکان ایران خودرو نتونست یه خودروی ارزان قیمت که تیراژ بالا و انبوه داشته باشه و سودآور باشه و در این حال سود بالایی داشته باشه رو جایگزین کنه. تولیدات خودروهای متوسط و با قیمت بالا رو داشته که متناسب با درآمد صنایع ایرانی نبوده، یعنی نمیتونسته قیمتش رو بالاتر از اون ارائه بده و مجبور بوده که قیمت مثلا فرض کنید بین 17-18 میلیون ارائه بده که اینها سوداوری زیادی برای این شرکت مثل پیکان یا پراید و اینها نداشته.
یعنی در واقع شرکت ایران خودرو نتوانسته جای پیکان رو پر کنه.
آفرین، نتونسته جای پیکان رو پر کنه و خودرویی بده، چون خودرو وقتی که تیراژ 500,000 تا 400,000 تا برسه اون موقع هست که سود بالا میده و حاشیه سودش قابل توجه خواهد بود. قبل از اون به دلیل هزینه‌های ثابتی که هر خودروساز برای تولید هر خودرو باید ارائه بده نمیتونه خیلی سوداوری زیادی براش برمقام بیاره.
ولی خب برخی کارشناسا مسئله سرمایه‌گذاری های حساب نشده هم مطرح میکنن به عنوان عاملی که ایران خودرو رو دچار این سرنوشت کرده، یا اینطور نیست؟
درسته، همینطوره. ببینید مثلا فرض کنید تنوع تولید در محصولات سمن که محصول مثلا سمن چند نوع تنوع تولید داشته و طراحی هر کدوم از اینا هزینه داره. خود طراحی سمن به عنوان یک خودرویی با برند ایرانی هزینه‌های اولیه زیادی داشته که هنوز شاید به سر به سر نرسه. رسیده باشه خزینه ایران خودرو در این بخش. پژو صندوقدار و محصولات دیگه که تو این قضیه بوده، طراحی موتور و خودروی ملی، سایت های خارج از کشوری که ایجاد شده و نامناسب بودن ساختار مالی هم به این قضیه کمک کرده و باعث شده که بدهی ها رو هم انباشته بشه. حدود 5 تا 10 هزار میلیارد تومان اعلام شده که این شرکت بدهی داره، افزایش سرمایه‌اش متناسب با این قضیه روش نکرده و در دریافت تسهیلات مالی هم همیشه دچار مشکل بوده، چون این شرکت حدود 10 میلیارد دلار در سال گردش مالی داره که برای تامین چنین نقدینگی بالای گردش مالی بالای دائما باید تسهیلات دریافت کنه. مسائل دیگه‌ای مثل ایجاد شرکت‌های لیزینگ و شرکت‌های ارمالی مختلفی که کارهای مختلفی رو در مجموعه ایران خودرو انجام میدن، همین ها هزینه‌هایی رو داشته که به عنوان هزینه‌های ثابت یک فعالیت در هر شرکت مورد توجه و تا زمانی که بخواد به بازدهی برسه و این سرمایه‌گذاری‌ها بازگشت پیدا کنه چند سالی زمان نیازه. در واقع مهمترین نکته این بوده که ایران خودرو از اون شکل سنتی قبلی خودش که فقط پیکان تولید می‌کرد خارج شده و به عنوان یک خودروسازی با تنوع تولیدی بسیار، گسترش شبکه خدمات پس از فروش و ایجاد قطع‌سازی‌های مختلف، شبکه‌های مختلف، اینا همه اینا هزینه‌هایی رو در بر داشته که به نظر می‌رسه سال‌ها طول بکشه تا اینکه بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها بازگشت داده بشه و در نتیجه در طول این مسیر هم بدهی‌ها به شدت افزایش پیدا کرده و همین که سود و حاشیه سودی که مورد نظر بوده اتفاق نیافتاده، به دلیل اینکه خودروی ارزان قیمتی که متناسب با درآمد سرانه ایرانی باشه ارائه نشده.
خب چه آینده‌ای برای شرکت خودروسازی ایران قابل تصور هست؟
مدیر عامل جدید اعلام کرده که به دنبال این هستش که ساختار مالی رو اصلاح بکنه. اگر بخشی از این شرکت‌های ارماری، سایت‌های خارج از کشوری که توجیه اقتصادی ندارن و بخشی از فعالیت‌های تولید خودروهای جو که تیراژشون پایین هست رو ساماندهی بکنن، در نتیجه هم هزینه ثابت و هم هزینه در واقع اون هزینه متغیره که روی هر خودرو باید ترائه بشه رو به تدریج کاهش میدن. اما در کنار این قضیه اعلام فقط این که یک مدیر میخواد این کار رو بکنه کافی نیست و باید مسائل دیگه ای هم در کنارش هماهنگ با این تصمیم مدیریت جدید همراه بشه. به عنوان مثال ساختار هیئت مدیره، مدیرانی که کار میکنن با مجموعه ایران خودرو، مدیرانی که در شرکت‌های مختلف تحت مجموعه ایران خودرو هستن، تصمیماتی که برای حفظ یا فروش دارایی‌های زیر مجموعه ایران خودرو باید گرفته بشه، همه اینها کمک میکنه که به تدریج ساختار مالی اصلاح بشه و شعار اصلی ایشون هم در واقع همین بوده، یعنی مدیریت تغییر همراه با اصلاح ساختار مالی.
با سپاس از شما آقای زندی در تهران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ظاهراً ایده تحریم صادرات بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی به ایران به مرحله عمل نزدیک‌تر می‌شود. در روزهای گذشته بیش از 70 سناتور آمریکایی با تأیید پیشنهاد تحریم صادرات بنزین به ایران برای ارائه به مجلس نمایندگان زمینه و پیش شرط‌های تصویب این کار را فراهم کرده است. با کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه بوستون در تماسم و در آغاز از جزئیات پیشنهاد این سناتورها می‌پرسم.
بحث بر سر این نیست که با این قانون اجازه بدن به رئیس جمهور آمریکا که در صورتی که صلاح بدونه شرکت‌هایی رو که به ایران بنزین صادر می‌کنن یا کمک می‌کنن که پالایشگاه بعد فرآورده‌های نفتی رو تولید بکنه، اینها رو مورد تحریم قرار بده. البته این تنها قانونی نیست که الان تحت بررسی است. در مجلس نمایندگان آمریکا از آوریل آقای برمن یک طرحی رو پیشنهاد کرده که باز تحریم‌های زیادی رو بر ایران بگذاره. در بعضی ایالات از جمله ایالت ماساچوست قانون‌گذارا دنبال این هستن که تحت تحریم نفتی ایران رو شدید بکنن و حتی سهام شرکت‌هایی رو که با ایران معامله دارن رو کنار بگذارن و خرید نکنن یا اگر دارن اونا رو بفروشن. اینها به طور کلی در خط سیاست آقای اوباماست. آقای اوباما برنامه‌شون اینه که اگر تا سپتامبر ایران بیاد سر میز مذاکره و بحث بکنن راجع به اینکه برنامه اتمی رو کنار بگذارن یا از حمایت از تروریسم در منطقه خاور در میان دست بردارن فبه ها. اما اگر این کار انجام نشه یک سری تحریم هایی رو بر ایران اعمال بکنن که این فشاری است که بر ایران میگذاره. این در خط همون برنامه است که ایشون پیشنهاد کرده بود که مذاکره میکنیم و با تهدید تحریم.
آیا تحلیل آمریکایی ها از چنین اقدامی چی است؟ یعنی این تحلیل رو کردن که چه تأثیری ممکنه یک چنین تحریمی بر ایران داشته باشه؟
در همین کمیته آقای بای کسانی که عقایدشون رو بیان کردن هر دو طرف رو گفتن، بعضیا موافق بودن بعضیا مخالف بودن. همینطور در کمیته ماساچوست کسانی موافق و مخالف صحبت کردن. واقعیت این است که یه همچین امیدواری هست که این اثری بذاره، ولی من به شخصه فکر نمی کنم که یک همچین تحریم های موثر واقع بشه. به چند دلیل. دلیل اولش این است که وقتی که آمریکا این شرکت های خودشو از این کار ممنوع کنه یا شرکت هایی که با آمریکا معامله دارن ممنوع کنه، شرکت های چینی و شرکت های واسطه و غیره به این کار دست خواهند زد. نتیجه کار این خواهد بود که قیمت بنزین در ایران بالا بره، دولت ایران در مزیقه قرار بگیره. ولی اگر امیدواری نیست که با این تحریم ها رفتار ایران عوض بشه و برنامه اتمی رو کنار بگذاره یا تروریسم رو کنار بگذاره، این اتفاق نخواهد افتاد. اگر قرار بود این اتفاق بیفته سالهای پیش باید از مورد کشورهای دیگه اتفاق میفتاد. گذشته از تمام این حرفا، این تحریم ها معمولا وسیله سود میشه برای بسیاری که به قدرت وابستند و امکان واسطه‌گیری دارن. بسیاری از این شرکت های سپاه، نخبگانی که در قدرت هستن، اینا میتونن واسطه بشن و از جاهای مختلف بنزین رو وارد کنن و به قیمت های بالاتر بفروشن. دود این ماجرا بالمعال به چشم ملت ایران میره، برای اینکه اگر حتی بنزین کم باشه اینطور نیستش که به افراد برای نمیدونم مسافرت بنزین بدن از سپاهو بزنن. سپاه بنزینشو خواهد گرفت، ملت ممکنه که برای رفتن به سر کار یا برای رفتن به مسافرت غیره دچار اشکال بشه.
با سپاس از آقای دادخوا در بوستون، روز شما بخیر.
روز شما بخیر.
بورس ایران منتظر بزرگترین معامله تاریخ بورس. قرار است در اواخر شهریور ماه بخشی از سهام مخابرات ایران با ارزش حدود 8 میلیارد دلار در تالار بورس تهران عرضه شود. سازمان خصوصی سازی روز شنبه به طور رسمی خبر واگذاری 50% به اضافه 1 سهم شرکت مخابرات را با قیمت پایه هر سهم 340 تومان در شهریور ماه تایید کرد. بدین ترتیب ارزش کل پایه بلوک مدیریتی مخابرات با احتساب قیمت 340 تومانی هر سهم معادل حدود 8000 میلیارد تومان می شود و با احتساب این قیمت پایه کل سهام شرکت مخابرات به بیش از 15000 میلیارد تومان بالغ خواهد شد. متقاضیان خرید باید 20% ارزش معامله را به صورت نقد و بقیه را در اقساط 8 ساله پرداخت کنند. در این فرایند خصوصی سازی خارجی ها هم می توانند تا 28% سهام را خریداری کنند. بر اساس گفته های معاون سازمان خصوصی سازی، خارجی های با اهلیت و صلاحیت می توانند سهام مخابرات را تا سقف 28% بخرند، به شرطی که سرمایه گذار خارجی با یک کنسرسیوم مشارکت کند. مقام های بورس هنوز منظور خود را از اهلیت و صلاحیت خریداران روشن نکردند. پس از ماها اختلاف و بحث و جدل میان مجلس شورای اسلامی و دولت بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه ها، رسانه های جمهوری اسلامی از به توافق رسیدن دولت و مجلس در این باره خبر می دهند. به نوشته دنیای اقتصاد، روز دوشنبه کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی لایحه دولت با کوتاه آمدن از مواضع سابق خود رضایت دولت را جلب کرده است. در توافق کمیسیون مجلس با دولت، این کمیسیون اصولاً از اعلام نظر درباره جدول زمانبندی و نیز قیمت حامل‌های انرژی صرف نظر کرده و مشمولان یارانه نقدی را به نصف جمعیت کشور افزایش داده است. تا کنون دولت و مجلس بر سر 3 مورد با یکدیگر اختلاف جدی داشتند. اول درباره ترکیب گیرندگان یارانه و اینکه چه کسانی باید از آن بهره مند شوند و دیگر اختلاف بر سر قیمت حامل‌های انرژی. کمیسیون ویژه مجلس قیمت بنزین را لیتری 250 تومان و گازوئیل را لیتری 80 تومان تصویب کرده بود، در حالی که دولت بر قیمت 400 تومان و 600 تومان برای هر لیتر بنزین و گازوئیل پافشاری می‌کرد. حال با عقب نشینی کمیسیون مجلس از مواضع پیشین خود، هم زمان بندی اجرای آزادسازی قیمت حامل های انرژی و هم تعیین قیمت این حامل ها در اختیار دولت گذاشته می شود.
پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از شما که همراه رادیو فردا بودید. وعده ما مجله اقتصادی هفته دیگر روز چهارشنبه آینده.
مجله اقتصادی هفته را میشنیدید. این هفته از نازی عظیما و فریدون زرنگان و به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. بعد از ظهر پنجشنبه‌ای بی دغدغه رو براتون آرزو میکنیم. سربلند و پاینده باشید و خدا نگهدار یکایک که شما عزیزان باد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شبانه گزارش روز ایدان از عشق ایدان از عشق رفت زیان ایدان از عشق ایدان از عشق رفت زیان یکی تشنه یه قطره ها یکی کنار دریاست یکی صد ساله نشسته در انتظار فرس یکی در داد میزنه سیاست یک سکوته یکی صدای راست نیست ولی حقیقتش در رو ایدان از عشق ایدان از عشق رفت زیان ایدان از عشق ایدان از عشق رفت زیان یکی به فکر نظمه نظم نوین جهانی یکی به فکر شعره به سبک اصفهانی یکی اسمش یادش نیست اون وقت میگن نابغه است داشتم از چی میگفتم دروغ و کم حافظ است ایدان از عشق ایدان از عشق ایدان از عشق ایدان از عشق
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
دختری اونجا نشسته داره گریه میکنه، گلدونه یاسش شکسته داره گریه میکنه، گودی گوشه یه لباش شده پیمونه یه آه، همه یه درها رو بسته داره گریه میکنه. دیگه بر اسب سفید آرزوش سواری نیست، دیگه فانوس نگاهش به یه ره گذاری نیست، بالش گلدوزیش انگلاش فلاسیده شدن، دیگه باغچش به یه انتظار هر بهاری نیست، دختری اونجا نشسته داره گریه میکنه، گلدونه یاسش شکسته داره گریه میکنه.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
همیشه داشتنه، نه عشق و دلبستگیه، نه قصه گسستنه، نه حرف پیوستگیه، عادت و عشق و عاطفه، هرچه لغت تو عالمه، برای حس من و تو یه اسم گنگ و مهمه. تو این روزای بی کسی اگه به دادم نرسی، یه روز میای که دیر شده، نمونده از من نفسی. اگر تو مهلتم بدی، مهلت مرگو نمیخوام، با تو به قصه میرسم، همراه لحظه ها میام. عادت و عشق و عاطفه، هرچه لغت تو عالمه، برای حس من و تو یه اسم گنگ و مهمه. تو این روزای بی کسی اگه به دادم نرسی، یه روز میای که دیر شده، نمونده از من نفسی. تو عشق و عاطفه، هرچه لغت تو عالمه، برای حس من و تو یه اسم گنگ و مهمه. اگر تو مهلتم بدی، مهلت مرگو نمیخوام، با تو به قصه میرسم، همراه لحظه ها میام. تو این روزا اگه به دادم نرسی، یه روز میای که دیر شده، نمونده از من نفسی. تو این روزای بی کسی اگه به دادم نرسی، یه روز میای که دیر شده، نمونده از من نفسی.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
نمیدانم چرا اینجا دلم تنگه،
عطر گل مریم در این جام نیست، نمیدانم چرا در هر نگاهی غم فروزان است، نشان از آشنایی غربت نمی رویم، بهار انگار در غربت نمی روید، به که گویم که من نوروز را گم کرده ام انسان، به که گویم که من نوروز را گم می کنم
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right.
Bye.
همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
شب و سیاهی بی کسی پشت سرم، نمیتونم که بمونم، باید از تو بگذرم. دارم از نفس میافتم تو هجوم سایه ها، کاشکی بشکنه دوباره بغض این گلایه ها، اون که میشکنه تو چشمای تو تصویر منه، گم شدن تو این شب برهنه تقدیر منه. شب و سیاهی بی کسی پشت سرم، نمیتونم که بمونم، باید از تو بگذرم. دارم از نفس میافتم تو هجوم سایه ها، کاشکی بشکنه دوباره بغض این گلایه ها، اون که میشکنه تو چشمای تو تصویر منه، گم شدن تو این شبه